أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تعلق الأمر بالطبيعة على الأفراد. راجع به مقصود بزرگان که این بحث رو مطرح کردن که آیا نهی و امر، امر و نهی هر دو متعلقشان طبیعت یا متعلقشان افراد است. راجع به این مسئله و تحریر محل نزاع در این مسئله وجوهی ذکر شد. وجه اول وجهی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم صاحب کفایه مطرح کردند، فرمودند که مراد از فرد یعنی طبیعت همراه با عوارض مشخصه، و بحث در این هست که آیا وقتی میگویند جئنی به ماین طبیعت اتیان بالماء واجب است یا اتیان بالماء همراه با عوارض مشخصه آن. خب اتیان بالماء در زمان خاصی باید باشد، حال یا روز یا شب، در مکان خاصی باید باشد. آب هم یا شیرین است یا غیر شیرین، یا سرد است یا گرم است. بنابر قول به تعلق امر به افراد، متعلق امر آوردن آب است همراه با یکی از این عوارض مشخصه، که انهو گفته است آبی بیاور که یا سرد باشد یا گرم باشد، یا در روز باشد یا در شب باشد، یا شیرین باشد یا غیر شیرین باشد. ممکن است شما بفرمایید که این چه نزاعی است؟ بالاخره فرض این است که من اگر یک آبی بیاورم به هر نحوی که باشد امتثال امر است. چه ما بگیم امر تعلق میگیره به طبیعت اتیان بالماء، چه بگیم امر تعلق میگیرد به افراد، یعنی به طبیعت اتیان بالماء مع عوارضها المشخصه. بالاخره خصوص یک عوارض مشخصه ای که واجب نیست، احد العوارض المشخصه بود کافی. پس این نزاع چه ثمره ای داره؟ چه بگوییم طبیعت اتیان بالماء واجب است، چه بگوییم اتیان بالماء مع اهدا عوارضه المشخصه واجب است. بالاخره من مکلف در مقام امتثال هر کاری بکنم اتیان بالماء بدون عوارض مشخصه محقق نمیشه، همراه با یکی از عوارض مشخصه. پس این نزاع چه ثمره ای دارد که یکی بگوید امر به اتیان بالما تعلق گرفته به طبیعت اتیان بالما، عوارض مشخصه خارجند از متعلقه، دیگری بگوید که امر به اتیان بالما امر به افراد است، یعنی اتیان بالما ما اهدا عوارضه مشخصه. چه فرقی می کنه؟ به هر حال ما در خارج آب که می آوریم همراه با یکی از عوارض مشخصه نسبت به زمان، بالاخره یا در روز یا در شب، نسبت به مکان هم بالاخره یا در این مکان است یا در مکان دیگر و هاکم، نسبت به لون آب، نسبت به وصف‌های دیگر آب، بالاخره یا دارای وصف سردی هست یا دارای وصف گرمی. جواب اینه که در بعضی از فروع فقهی ثمره این مطلب واضح میشه. کجا؟ اگر کسی غسل بکند از جنابت در مکان قصدی یا لااقل مصب آب قصدی، عوارض مشخصه این غسل جنابت حرام است. خود غسل حرام نیست، حتی در فضای قصدی مرحوم آقای خویی فرموده است که غسل در فضای قصدی مصداق حرام نیست. چرا؟ برای اینکه الغسل هو وصول الماء الى البشره و این حرام نیست. فرق میکنه با مسح. مسح عبارت است از تحریک الماسح علی الممسوح. حالا مسح در وضوء تحریک الید علی الرأس، تحریک الید علی الرجلین، یا مسح در تیمم تحریک الیدین علی الجبین. در مسح حقیقت مسح به تحریک الماسح است علی الممسوح، و خود تحریک ماسح علی الممسوح در فضای قصدی مصداق قصده. خود این که شخصی در فضای قصدی راه برود، دستانش را تکان بدهد، تمام این حرکت ها مصداق قصده. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده است که تیمم در فضای قصدی باطل است. وضوء اون بخش مسحش در فضای قصدی باطل است، اما غسل جنابت اتحاد ندارد با قصد. وصول الماء الى البشره. حالا قصد ولو با خود غسل جنابت اتحاد ندارد، یعنی وصول الماء الى البشره مصداق قصد نیست، اما عوارض مشخصه این غسل جنابت قصد است. چون از عوارض مشخصه این غسل جنابت این است که آبی که به آن رسید، آبی که به جسد رسید، از فضای قصدی عبور کرد، و آبی که از جسد این شخص جنوب جدا شد در مصب قصدی ریخت. عوارض مشخصه این غسل جنابت مصداق قصده. خب اگر ما گفتیم عوارض مشخصه داخل در متعلق امر نیستن، امر تعلق میگیرد به طبیعت غسل جنابه، مشکلی پیدا نمی کنیم. اما اگر گفتیم که امر به افراد تعلق میگیرد، یعنی عوارض مشخصه هم داخل در متعلق امر است، پس واجب چیست؟ واجب اتیان به غسل جنابت است همراه با اهدا عوارض هل مشخصه. اون وقت چطور میتواند این واجب با نهی از این عوارض مشخصه در غسل جنابت در فضای غسلی مجتمع بشود، میشود اجتماع امر و نهی در محل واحد، ترکیب میشه اتحادی، ترکیب بنابر نظر کسانی که میگویند امر به طبیعت تعلق میگیرد و نه به افراد، میشود ترکیب انضمامی. یعنی در خارج دو وجود داریم، یکی وجود غسل جنابت، او مصداق واجب است، یکی وجود عوارض مشخصه، او مصداق حرام است. شبیه این که انسان در حال نماز نگاه به اجنبیه بکن، ما یک وجود نماز داریم مصداق واجب، یک وجود نظر به اجنبیه داریم مصداق حرام، اینها که با هم ترکیب اتحادی ندارن. اما اگر گفتیم که واجب عبارت است از غسل جنابت مع اهدا عوارض المشخصه، و عوارض مشخصه میشه متعلق امر، نهی از این عوارض مشخصه بالخصوص در غسل جنابت در مکان غسلی می شود ترکیبش ترکیب اتحادی، چون این عوارض مشخصه هم میخواد مصداق واجب باشه و هم میخواد مصداق حرام باشه، میشه اجتماع امر و نهی در محل واحد. و بنابر قول کسانی که اجتماع امر و نهی رو در محل واحد محال میدونند، خب این غسل میشه باطل. فرض این است که اصلا به هر حال امر رو خود قید میره، بنابر قول به تعلق امر به افراد اصلا امر میره رو مرکب از غسل جنابت و عوارض مشخص. خب وقتی اینطور شد، ما این عوارض مشخصه رو هم به عنوان جزئی از متعلق امر باید ببینیم، بنابر قول به تعلق امر به افراد. و این عوارض مشخصه که جزئی از متعلق امر است، هم میخواهد مصداق واجب باشد و هم از اون طرف غسل جنابت در مکان غسلی عوارض مشخصه اش مصداق حرام است. بله، به هر حال نهی ببینید، امر که تعلق نمیگیرد به یک امر خارج از اختیار، امر تعلق میگیرد به اون چه که تحت اختیار است، اصلا اینی که شما میفرمایید عرض میکنم خلص اون مطلبی است که قائلین به تعلق امر به افراد میگن. اینا میگن فرض ای از طبیعه
ما عوارض حل مشخصه به نحو جزء المرکب. وقتی شد جزء المرکب و وقت متعلق هم یک جزءش طبیعت است، جزء دیگرش عوارض مشخصه این طبیعت است و مشکل پیدا می کنیم. اما این احتمال شما که کسی بگوید که بنابر قول به تعلق امر به افراد باز عوارض مشخصه جزء نیستند، شرطند، و اونی که متعلق امره تقید طبیعت بالعوارض مشخصه است. خب اگر کسی این رو بگه، یک راه حلی داره طبق بعضی از انظار، و اون اینه که طبق بعضی از انظار اگر شرط توسلی باشد، مثل تفتر در حال نماز که شرط توسلی است، نهی از این شرط مشکل ایجاد نمی کند. چرا؟ برای این که متعلق نهی ذات شرط است، ولی متعلق هم تقید و صلاح به هادش شرط است. یکی از کسانی که این نظر رو قائله آی خوئیه، آی صدره، آی صدر که اصلا فتوا میده صریحاً میگه نماز با ساتر مغصوب عمدن هم صحیح است. چرا؟ برای این که ساتر در نماز شرط است، جز که نیست. شرط که شد، نهی از ذات شرط ای تستر به هاز از ساتر المقصود با اطلاق امر به شرطیت، اطلاق امر به تقید و صلاح به ساتر با هم ترکیبشون ترکیب انضمامی. چرا؟ برای که متعلق نهی ذات تستر به ساتر مقصوبه، اما متعلق هم تقید و صلاح به تستر به ساتر است. ولذا میگن حتی ترتب هم محذوری ندارد که بگوید لا تستر به هذا ساتر المقصوب ولكن ان تسترت به فيجوز لك الصلاه في هذا الحال. اکثرا تفسیر تطبیق ترتبی بگویید، میگه که لا تستر به ساتر المقصوب ولكن ان تسترت به فيجوز لك ان تصلي في هذا الحال. خب بگذاریم از این که این مطلب خلاف مبانی هم آقای خوئیه هم آقای صدره، چون هر دو بزرگوار در بحث استصحاب صریحا گفتن اگر شرط فعل اختیاری باشد، خود شرط متعلق امر ذمی. در کجا اینو گفتن؟ در بحث استصحاب وضوء اشکالی مطرحه، گفته میشه خب استصحاب وضوء اثبات نمی کنه تقید و صلات بالوضوء را. شما استصحاب کن وضوء را بعد نماز بخوان، ثابت نمی کنه که صلات و کت کانت مقترنتن و متقیدتن بالوضوء، و اونی که واجب است تقید و صلات بالوضوء است، اقتران و صلات بالوضوء است. هم آی خوئی هم آی صد در اون بحث استصحاب در موضوعات مرکبه مراجعه کنید، صریحا میگن آقا شرط اختیاری مثل وضوء اصلا متعلق نسبت به او مرکبه، یعنی یک جزءه از متعلق امر ذات نمازه، جزء دیگرش ذات وضوعه. اصلا تقید و صلات بالوضوع متعلق امر ذمی نیست. متعلق امر ذمی ذات وضوعه، چون شرط اختیاری. خب مثل آی خویی و آی صدری که در استثاب اینو میگن، و وقت در این بحث شرط توسلی فراموش کردن، میگن که نه، ذات شرط متعلق نهی است ولی امر ذمی نرفته رو ذات شرط، رفته تقید و صلات به شرط. حالا بگذارید خلاف مبنا صحبت کردن سابقه دیرینه دارد. حالا بحث اینه که اگر کسی بگوید طبق اون بیان مرحوم آی خویی و مرحوم آی صد در شرط توسلی، نه طبق مبنای این دو بزرگوار در استثاب، بگه که آقا اونی که متعلق امر تقید و طبیعت بالعوارض المشخصه و اونی که متعلق نهی ذات عوارض مشخصه، خب این یک راه حلی، اما اولا همه این راه حل رو قبول ندارن، کما سیأتی ان شاء الله فی بحث اجتماع الامر و النهی. علاوه بر این که عرض کردم خلف مبنای خود آی خویی و آی صد در بحث استثابه، در شرطهای تعبدی خود شرط تعبدی امر نفسی داره و باید قربی باشه. وضوع خودش امر نفسی داره، اون مشکل پیدا میکنه با نهی از وضوع به ماء مغصوب. وانگهی با وجود نهی از وضوع به ماء مغصوب، این وضوع دیگر عمل عبادی و قربی نخواهد بود، مشکل از اونجاست. ولذا این آیون که آمدن گفتن نهی از شرط توسلی با اطلاق امر تنافی ندارد، اینها عنایت داشتن که شرط تعبدی رو مطرح نکنن. خب عوارض مشخصه طبیعت هم اگر شرط باشه، مسلم شرط توسلیه، شرط تعبدی نیست. بله نه در استصحاب یک قاعده کلیه گفتن، بس در این نبود که وضوع تعبدی یا توسلی. اونجا گفتن شرط اگر فعل اختیاری باشد خودش متعلق امره، نه تقید صلات به شرط. کلن در شرط اختیاری گفتن، نه در خصوص شرط تعبدی. در حالی که تو بحث اجتماع امر و نهی آمدن، آی خویی و آی صد خلافشو گفتن. اگر عوارض مشخصه شرط باشد برای متعلق امر نجز، مسلم دلیل نداریم بر این که در او قصد قربت معتبر است، چون دلیل قصد قربت عمدش ارتکاز متشرعی است. اصل غسل جنابت باید بداعی قربی باشد، اما عوارض مشخص بداعی قربی باشد ما دلیل نداریم، حتی اگر قائل شدیم که عوارض مشخص هم داخل در متعلق امرن، اما به نحو الجزئیه او به نحو شرطیه. به هر حال این وجه اولی بود که مطرح شد برای تصویر تعلق هم به طبیعت یا افراد. خب حالا ما کار نداریم که آیا مراد قائلین به تعلق هم به طبیعت و یا قائلین به تعلق هم به افراد همین توجیه صاحب کفایه هست یا نیست، بحث تاریخی نمی کنیم. اگر مراد این باشد ما اختیار میکنیم تعلق هم به طبیعت را. چرا؟ برای اینکه وجهی ندارد عوارض مشخصه در متعلق هم مندرج بشود. لا به نحو جزئیه ولا به نحو شرطیه. چرا؟ برای اینکه اونی که محصل غرض است ذات طبیعته. چه فرق است بین اراده تکوینیه شما با اراده تشریعی مولا؟ شما وقتی شوق اکید دارید به یک فعلی، خب شوق شما به فعل سرایت می کند به عوارض مشخصه اون فعل؟ ابدا. البته شما اختیار می کنید ایجاد طبیعت را همراه با عوارض مشخصه، چون گریزی از آن نیست. طبیعت بدون عوارض مشخصه موجود نمی شود عملا، نه اینکه با آن شوق داشته باشید. عوارض مشخصه متعلق شوق نیست. محصل غرض طبیعت است، به حیث لو فرض وجود الطبیعه بلا ای وجود لعوارضه ان مشخصه، باز اون طبیعت محصل غرض بود. اما چه کنید، شما شوق دارید به اینکه گل به دست بگیرید، هیچ شوق دارید به گرفتن خار در دست؟ اتفاقا ناراحتید، میگید نمیشود یک گل بیخاری پیدا کنید که هر روز صبح به دست بگیرم. میگن نه، هیچ گل بیخاری نیست. میگید خب جهنم دیگه. شوق به دست گرفتن گل همراه با عوارض مشخصه. شما شوق دارید به گرفتن خار در دستتون؟ اراده تشریعی مولا همینه. مولا هم شوق داره به یک طبیعتی. عوارض مشخصه که دخیل نیستن در غرض مولا تا هم به آن تعلق بگیرن. بله؟ بله، ولی شوق به عوارض مشخصه ملاک میخواهد. وقتی عوارض مشخصه هیچ دخیل در غرض نیست، برای چه به اون مولا شوق پیدا کنه؟ بعضی ها آمدن اینجور بحث کرد، گفتن آقا عوارض مشخصه، عوارض مشخصه، این رو مرحوم نائینی مطرح کرده، فرموده که یک بحثی هست که آیا عوارض مشخصه عروضشون در رتبه سابقه بر وجود طبیعته. یعنی اول عوارض مشخصه عارض میشه بر طبیعت، و بعد این طبیعت متشخصه به عوارض مشخصه وجود پیدا میکنه، یا نه وجود عارض میشه بر ذات طبیعت و در رتبه لاحقه وجود و طبیعه عوارض مشخصه پیدا میکنه. دو نظر هست که انه این نزاع فلسفی، ایشان این نزاع رو به علم فلسفه نسبت میده، که در فلسفه نزاع که هل عروض العوارض المشخصه على طبیعت والماهیه فی رتبت سابقت على الوجود. پس اول طبیعت متشخص می شود به عوارض مشخصه، بعد وجود پیدا می کند. اگر اینه، یعنی وجود عارض می شه بر فرد، چون از طبیعه مع عوارض المشخصه یعنی فرد. و اگر وجود عارض می شه بر طبیعت بعد از عوارض مشخصه، یعنی وجود عارض میشه بر فرد، خب مولا هم چاره ای نداره امر کنه به فرد. چون مولا امر میکنه به چیزی که در خارج قابل وجوده. اگه بنا باشه وجود عارض نمیشه بر طبیعت مگر بعد از این که طبیعت متشخص شد به عوارض مشخصه. معنیش اینه که وجود عارض بر طبیعت به ماهیه نمیشه، وجود عارض میشه بر طبیعت همراه با عوارض مشخصه. یعنی وجود عارض میشه بر فرد. خب وقتی وجود عارض میشه بر فرد، امرم باید تعلق بگیره به افراد دیگه، چون امر به چیزی تعلق میگیره که قابل وجوده. اما اگر گفتیم نه، وجود بر ذات طبیعت عارض میشه و عوارض مشخصه در رتبه لاحقه بر وجوده، خب پس معناش اینه که طبیعت در خارج موجود میشه، امرم تعلق میگیره به طبیعت، چون وقتی طبیعت در خارج موجود میشه غرض مولا هم در طبیعته، چرا هم نکنه به طبیعت؟ فقط اونهایی که میگن وجود عارض بر طبیعت به ماهیه نمیشه، اول عوارض مشخصه پیدا میکنه طبیعت بعد وجود عارض میشه، اونا مجبورن بگن آقا معنا نداره هم تعلق بگیره به طبیعت، چون طبیعت که قابل وجود نیست، فرد قابل وجوده. ولذا مولا هم باید به چیزی بکنه که قابل وجوده. مرحوم محقق اصفهانی اوقاتش تلخ شده از دخالت محقق نائینی در مسائل فلسفی، گفته برو فقه تو بگو. نقل حضرت زمان حال، گفته آقا بله مرحوم نائینی بعد گفته که خب به نظر ما وجود عارض می شود بر ذات طبیعت و امر هم تعلق می گیرد به ذات طبیعت. مرحوم محقق اصفهانی گفته که سلام مرحوم نائینی رو نقل میکنه، بعد میگه که این حرف اصلا چه معنا داره که کسی بیاد بگه عوارض مشخصه در رتبه سابقه بر وجوده؟ آقا کدوم فیلسوف این حرف رو زده؟ آقا این چه حرفیست که بگه نزاع فلسفی هست؟ کدوم نزاع فلسفی؟ کدوم فیلسوفی میاد میگه اول عوارض مشخصه باید عارض بر طبیعت بشه بعد وجود؟ اصلا عوارض مشخصه یعنی لوازم الوجود، یعنی اعراض، حالا یا عرض عین یا عرض متا یا سایر اعراض. آب شیرین است، آب شور است، خب اینها عرض کیف هست. آوردن آب در رود، خب این مقوله مکان. آوردن آب در این مکان مقوله عینه. اینها عوارض وجودن. مگه میشه عوارض وجود زودتر از وجود بیاد؟ عوارض وجود که زودتر از وجود نمیاد که، و این جایی ندارد برای توهم که ما بگیم یک نزاع فلسفی هست و این بحث تعلق هم به طبیعت او الافراد منشأش این نزاع فلسفی. مرحوم آقای صدر فرموده درسته، این مطلب درسته، عوارض مشخصه عوارض وجود هم و تشخص طبیعت هم به وجوده. معنا نداره از نظر فلسفی کسی بیاد بگه که عوارض مشخصه در رتبه سابقه بر وجود عارض طبیعت و ماهیت میشن. نه، تشخص طبیعه به وجود ها و العوارض المشخصه فی طول وجود طبیعه. ولی به نظر عرفی انصافا جای این بحث هست، چون از نظر عرفی درسته عوارض مشخصه اصلا یک وجودات مستقله هستند، چون عرض وجودش مستقل است از جوهر ولو نیاز به محل دارد. در واقع حلاوت ما مصداق وجود ما نیست، مصداق وجود عرض کیفه، عقلا هم اینجوره. ولذا وجود ما موجب تشخص طبیعت ماه، وجود حلاوت ما موجب تشخص عرض حلاوت، ماهیت حلاوت که ماهیتی از ماهیات عشق. اما اینا بحث فلسفیه، عرفی که حساب کنی جای این هست که انسان به نظر عرفی برای تشخیص وجود یک فرد از عوارض مشخصه کمک بگیره. شما الان ازتون میپرسن زید چیه؟ میایید بگید وجودون، چون تشخص زید به وجودشه. اینجوری بگی هیچ کی نمیفهمه. میای عوارضش رو مطرح میکنی، تا میگن زید چیه، میگه همون قد بلنده، همون چاقه، همون آبل رویه. عوارضش رو مطرح میکنی برای تشخیص وجودش. پس تشخص طبیعت درست عقلا به وجوده، ولی عرفا به عوارض مشخصت، ولذا فرد میشه از طبیعت الملزم الیها عوارضها المشخصه. ولو عقلا وجود فرد یک وجود مستقلی است، وجود عوارض آن هم یک وجود مستقل دیگری. نه ثابت کرد که عوارض مشخصه اینها ولو وجودات مستقل هستند، اما عرف مقوم وجود فرد میدونه. حالا استاد این مقدارش رو ثابت کرد که ولو آقا محقق اصفهانی اصلا یه چیز بالاتر رو مطلب و عوارض مشخصه لوازم وجودن، اصلا یک وجودات مستقله هستن، ربطی به وجود طبیعت نداره. اینجوری مطلب هست آیستادم حرفش اینه، میگه که درسته که عوارض مشخصه یک وجودات مستقلی هستن به نظر عقلی، اما به نظر عرفی مشخص وجود طبیعت هست. یعنی این وجود طبیعت مشخصش این عوارض عرف هست و ولذا بحث میشه. میگن آیا وقتی که مولا میگه آب بیاد امر میکنه به ذات طبیعت آب آوردن، یا امر میکنه به طبیعت آب آوردن همراه با عوارض مشخصه که مشخصات وجودن عرفن؟ آیستد میگه ممکنه به لحاظ امر یک کسی بگه امر تعلق میگیره به ذات طبیعت، ولی به لحاظ حب اینم مهمه. خیلی اصرار نکنید بحث تعلق الامر به طبیعه رو مطرح کنید، بحث حب به مولا که روح الامره. ممکنه کسی بگه تعلق میگیره به افراد، ولذا باید بحث بکنیم که آیا تعلق امر به تعلق امر به افراد یا تعلق حب به افراد اون عوارض مشخصه داخلن یا داخل نیستن. خود آیه صد از کسانی که میگه امر به طبیعت روحن، یعنی حبهای مشروط به کل فرده. اگه مولا بگه نماز بخون، یک امر به طبیعت، ولی حبش، حب نماز اول وقت است بنده ترک سائر افراد سلام، حب نماز آخر وقت است بنده ترک سائر افراد سلام. ایشون میگه که وجدانن این حالت هست، اگر کسی حب دارد به یک طبیعتی، حب به افراد دارد به نحو مشروع. شما اگر دوست داری آب بخوری، دو تا آب هم هست، این باعث میشه دوست داشته باشی آب الف رو بخوری اگر آب ب رو نخوری، و دوست داری آب ب رو بخوری اگر آب الف رو نخوری، و اگر هر دو رو ترک کنی دو تا محبوب مشروط ترک شده. از اول دو تا حب هست، دو تا حب مشروط به نظر ایشان. میگه وجدانن کسی که حب دارد به شرب ما، حب دارد به شرب هاذ الماء الاول عند ترک شرب الماء الثاني. ولیکن آیست درانش اینه که به نظر ما عرفم عوارض مشخصه رو داخل در متعلق حب هم نمیداند، فضلا ان دخولهی فی متعلق الام توضیح و ذالک قدن انشاءالله.